چهار بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. محمد زرقامی هستم. امیدوارم که تا اینجا بعد از ظهر خوبی رو آغاز کرده باشید در دومین روز از بهمن ماه 1400 خورشیدی. در کنار شما هستیم در روزی که به هر حال روز کم خبری هم نیست. صحبت از خبرها که شد، اجازه بدید که بریم سراغ پروانه وحید منش. خبرها رو از پروانه میشنویم، برمیگردیم و بعد براتون میگم که چه مطالبی رو در این مجله خبری تحلیلی داریم که با هم خواهیم شنید. پروانه.
ممنونم از تو محمد. درود شنوندگان گرامی. رئیس مرکز جذب وزارت علوم روز شنبه اعلام کرد که اخراج اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها باید طبق قوانین و مقررات انجام شود. محمد خلج امیر حسینی درباره انتشار خبر اخراج محمد فاضلی جامعه شناس و استادیار دانشگاه شهید بهشتی گفت تمدید یا عدم تمدید قرارداد یک عضو هیئت علمی در دانشگاه‌ها دل بخواهی نیست. او گفت اگر دانشگاهی از مسیر قانون عدول کند، متخلف شناخته می شود و با آن برخورد خواهد شد و وزارت علوم به تمام اعتراض‌ها و شکایت‌های ارسالی از سوی اعضای هیئت علمی رسیدگی خواهد کرد. آقای امیر حسینی خبر داد که در حال حاضر ده‌ها شکایت درباره تمدید نشدن قرارداد به مرکز جذب وزارت علوم از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها رسیده است. در روزهای گذشته خبر اخراج محمد فاضلی و آرش ابوذری استاد فلسفه دانشگاه صنعتی شریف با موجی از واکنش‌ها روبرو شده است. این اقدام از سوی منتقدان به عنوان ادامه تسویه حساب با اساتید توصیف شده است. کانون نویسندگان در بیانیه‌ای درباره اعتصاب شماری از زندانیان سیاسی در اعتراض به جان باختن بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان ایران، مسئولیت حفظ جان و سلامت آنان را متوجه حکومت دانست. این تشکل گفت که بی‌توجهی به شرایط جسمانی و خواسته های این زندانیان سیاسی تکرار روندی است که به تأکید بیانیه به قتل بکتاش آبتین انجامید. به نوشته این بیانیه، مسئولان زندان ها در واکنش به این اعتصاب قضا کارت تلفن زندانیان اعتصابی را سوزانده و ارتباط آنان را با خارج از زندان قطع کردند. در نتیجه دریافت خبر از اعتصاب کنندگان دشوار شده است. در حال حاضر صادق امیدی، پیمان پورداد، حمید حاج جعفر کاشانی، علی اصغر حسنی راد، مهدی دارینی، محمود علی نقی، سینا بهشتی، معین حاجی زاده، محمد ابوالحسنی و شکیلا منفرد در اعتصاب قضا هستند. آنها خواستار پاسخگویی رؤسای سازمان زندانها، رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور به زندانیان درباره جان باختن بکتاش آبتین، برکناری شماری از مسئولان زندان اوین و رفتار مناسب با زندانیان سیاسی هستند. یک نماینده مجلس از خرم‌آباد روز شنبه درباره فرونشست قلعه فلک الافلاک در استان لرستان هشدار داد. به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد ویسکرمی با تاکید بر لزوم مقاومسازی قلعه فلک الافلاک گفت که این بنای باستانی طی 3 سال گذشته حدود 2 سانتی‌متر نشست داشته است. فلک الافلاک در خرم‌آباد لرستان قرار دارد. این بنا یک قلعه نظامی است که تاریخ ساخت آن به دوره ساسانیان باز می‌گردد و در سال 1348 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. در سال‌های گذشته بسیاری از کارشناسان درباره پدیده فرونشست زمین در مناطق مختلف ایران هشدار دادند. در این ارتباط ویدیوهای در ماه‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که پیامدهای فرونشست زمین در میدان نقش جهان اصفهان را نشان می‌داد. وزارت بهداشت اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته بیش از 3500 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند و 30 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 6 میلیون و 245 هزار تن رسیده است. همچنین بر اساس این آمار رسمی، مجموع جان باختگان این بیماری به بیش از 132 هزار تن رسیده است. آمار رسمی وزارت بهداشت در شرایطی انتشار می‌یابد که کارشناسان بهداشتی صحت آن را زیر سوال بردند. محمد،
ممنون از تو پروانه که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. اما بریم سراغ مجله بعد از ظهرمون که حاصل تلاش همکارانم هست و دبیر و تهیه کنندش جمشید زنده. کارگردان فنیش علی شیبانی. صفحه اولش رو با هم ورق میزنیم. آنچه که خواهید شنید، پیشنهاد توافق اتمی موقت از سوی روسیه، پیشنهادی که نه ایران و نه آمریکا روی خوشی به آن نشان ندادند. در این باره نظر تحلیلی مهران مصطفی رو خواهید شنید. ناظران شرعی به بانک ها گسیل می شوند. هدف چیست؟ اجرای مصوبات فقهی در راستای بانکداری اسلامی. حسن فرشتیان در این باره برای ما خواهد گفت. و همچنین نگاهی خواهیم کرد در حوزه انرژی به مذاکرات آمریکا با قطر برای عرضه گاز به اروپا. در این باره با یک خبرنگار حوزه انرژی همراه میشیم، دالقا خاتین‌اوغلو. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اگر که خبرها رو دنبال کرده باشید، آخرین اخبار در ارتباط با برجام از این حکایت میکنه که ایران و آمریکا به پیشنهاد توافق اتمی موقت، پیشنهادی که روسیه به طرفهای ایرانی داده بوده، روی خوشی نشون ندادند. این خبر رو البته NBC، شبکه آمریکایی NBC منتشر کرده و در اون اشاره هم کرده به این که در اصل دو مقام ایالات متحده آمریکا، یک مقام کنگره، یک مقام سابق آمریکایی و چهار فرد مطلع از این مذاکرات تایید کردند که این توافق شامل لغو محدود تحریم ها در ازای اعمال مجدد برخی محدودیت ها برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی می شده. همونطوری هم که میدونیم ابراهیم رئیسی در روسیه به سر میبرد، در اونجا هم صحبت‌هایی در گرفت. یکی از محورها پیش از این هم کرملین گفته بود که محور برجام هستش، اما رسانه‌های دولتی و نزدیک به برحال دولت 13 سعی کردند که این محور رو چندان در معرض توجه قرار ندن و بر مسائل دیگه‌ای تکیه کنند. در این باره به سراغ مهران مصطفی رفتم، استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی، و نظر او رو جویا شدم درباره توافق اتمی موقت، چیزی که از نظر محتوا چندان تفاوتی با حرف‌های گذشته نداره.
این امر جدیدی نیست، اما یک توضیح این مسئله بسیار مهمه که چه آمریکا و چه ایران به خاطر مسائل داخلیشون خواستار کلیت برجام هستند و اون چیزی که توافق موقت نامیده میشه باید به عنوان یک مرحله برای دسترسی به توافق کامل وجود داشته باشه، و الا اگر یک توافق موقت باشه خارج از برجام، هم برای ایران هم برای آمریکا بسیار مشکل خواهد بود. به نظر من اون چیزی که روس‌ها پیشنهاد دادند همین به عنوان قدم اول برای یک توافق کلی است. همه می‌دونن با توجه به سختی این مذاکرات، وقتی برای اینکه یک توافق کامل و همه جانبه به دست بیاد وجود نداره، اختلافات هنوز باقی است، ولی برای اینکه از تنش کاسته بشه توافقی تحت عنوان قدم اول برای رسیدن به برجام کامل وجود داره. اون چیزی که امریکایی ها باهاش مخالفت کردن در اصل درباره محتوای این توافق،
یعنی محتوایی که در اصل روسیه داره پیشنهاد میده، یعنی منظورم
بله
همین
روس، بله پیشنهادی که روس ها دادن که ما از جزئیاتش اطلاع نداریم، ولی پیشنهادی که روس ها میدن شامل این هستش که ایران اورانیوم 60% رو از بین ببره، دیگه از سانتریفوژ های جدید استفاده نکنه، نه اینکه اونها رو از بین ببره، و نظارت های آژانس رو هم بپذیره، و در مقابل این آمریکا تحریم های نفتی رو برداره و اجازه بده پولهای بلوکه شده ایران بازگردن. این تا حدوداً توافق موقتی است که مدت هاست دارن دربارش بحث میکنن.
آقای مصطفی چقدر منطقیه چیزی که روس‌ها دارن پیشنهاد میدن که اونطوری که خبرها حکایت میکنه چندان روی خوشی هم نه جمهوری اسلامی بهش نشون داده نه ایالات متحده آمریکا؟
ببینید خب از یک طرف ظاهر امر ممکنه این باشه که جمهوری اسلامی روی خوش بهش نشون نده، ولی اصلا اهمیت این جریان این استش که روزها با آمریکا نشستن، اون هم نه در وین بلکه در ژنو درباره برجام دارن با هم مذاکره میکنن. خب این اولا نشون میده که ایران اصلا مطرح نیست، توانایی نداره که در این مذاکرات اثرگذار باشه. وابستگی بزرگ خود ایران رو نشون میده هم به روس‌ها و از طرف دیگه به چینی‌ها، و نشون میده که ایران خودش به تنهایی در این مذاکرات اصلا وجودی نداره، و نشون میده که چه شکلی روس‌ها از ایران استفاده می‌کنن برای مذاکرات کلی‌تر خودشون، خصوصا در این زمانی که بحران بزرگ اوکراین بین روس و امریکا و همینطور اروپا به وجود اومده و تمام اینها به هم دیگه گره خورده، و این قبل از هر چیزی نشان از ضعف جمهوری اسلامی است، و هم روس‌ها و هم امریکایی‌ها میدونن که زمان به نفع ایران کار نمی‌کنه.
این نکته یکی که اتفاقا آقای بلینکن هم تو صحبتاش به سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که فکر می‌کنید رفتار تهران دلیلش چی بود که در مسکو و در بعد خبری سعی کرد که از محوریت برجام که محور اصلی گفته شده بود از سوی کرملین هستش برای صحبت‌هایی که آقای رئیسی با آقای پوتین داره کم کنه؟
ببینید خدمتتون عرض کنم دیگه، اگر ایران میخواست که خبر مسئله برجام رو به عنوان مسئله اصلی سفر آقای رئیسی به مسکو اعلام کنه، یعنی بازگشتی به دوران قاجار که آقای رئیسی تمام اختیارات رو میده به روس‌ها و روس‌ها از جانب ایران مذاکره میکنن، و مسلماً روس‌ها با توجه به منافع خود و با توجه به مشکلات و درگیری‌ها و بحران‌های دیگه‌ای که دارن این مذاکرات رو انجام میدن، ولی اصلا از این صحبتی نکردن مطبوعات ایران، مطبوعات نزدیک به رژیم، و دستاورد بزرگ آقای رئیسی در این سفر نماز خوندن در کرملین بود که بسیار باعث تأسف است.
بله شنیدید نظر مهران مصطفی، استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی، رو در خصوص پیشنهادی که روسیه داده در ارتباط با برجام و از یک پیشنهاد توافق اتمی موقت صحبت کرده، اما ایران و آمریکا روی خوشی نشون ندادن بنابر خبری که NBC منتشر کرده. در همین زمینه شما چه نوشتید؟ فرامرز کاووسی برای ما می‌نویسه بحث برجام نیست، بحث بر سر قدرت‌نمایی چین و روسیه با آمریکا و غرب هست، و ایران هم عروسک خیمه شب‌بازی است که بر سر آن معامله می‌کنند. عبدالکریم خالقی می‌نویسه ایران نه از کسی می‌ترسه، نه زیر بار زور میره، تنها بر مبنای احترام متقابل رفتار می‌کنه. آمریکا باید محترمانه با ایران برخورد کنه و نتیجه‌اش به نفع هم آمریکاست، هم ایران و همه دنیا. و البته آریا برای ما می‌نویسه تا اولتیماتوم بدهید دوباره مذاکره برای مذاکره می‌کنند و این دوره باطل فعلا ادامه دارد، که اشاره به مذاکرات اتمی و روش جمهوری اسلامی ایران هست. همچنان با شما همراه هستیم، یک توقف کوتاه می‌کنیم، فاصله ای می‌گیریم، برمیگردیم با یک موضوع دیگه ادامه میدیم.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
فاینانشال تایمز می‌نویسه که آمریکا مذاکراتی رو با قطر و سایر صادرکنندگان بزرگ گاز برای عرضه گاز به اروپا آغاز کرده، اون هم به خاطر اینکه به هر حال بیم این میره که روسیه به اوکراین حمله کنه و صادرات گاز به اروپا مختل بشه. اون این اتفاق هم در زمانی داره رخ میده که به هر حال قیمت حامل سوخت به ویژه گاز هم افزایش قابل ملاحظه ای رو داشته. همراه هستیم با دالغا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو، تا به این ماجرای گاز بپردازیم و کنارش ببینیم که ایران چه تحرکاتی رو کرده در حوزه گاز و انرژی. آقای خاتین‌اوغلو بهتون سلام میکنم. اول برگردیم به همین مذاکراتی که آمریکا داره با قطر انجام میده و چرا آمریکا قطر رو انتخاب کرده در شرایط اضطراری که اگر که تنشی رخ بده بین غرب و روسیه و اختلالی ایجاد بشه در صادرات گاز به اروپا.
بله، عرض سلام دارم. قطر سالانه نزدیک به 110 میلیارد متر مکعب صادرات گاز مایع داره و جالبی صادرات گاز مایع این هست که از طریق کشتی ها میشه اون رو به هر بازاری منتقل کرد و اون محدودیت هایی که در فروش گاز طبیعی از طریق خطوط لوله وجود داره برای گاز مایع نیست. از 110 میلیارد متر مکعب گازی که قطر صادر میکنه تنها 30% راهی اروپا میشه و بقیه راهی چین، هند، خصوصا ژاپن و کشورهای دیگه میشه. این کشورها میتونن از طریق روسیه گاز خودشون رو تا حدودی تامین کنن، چون خود روسیه هم 40 میلیارد متر مکعب سالانه صادرات گاز مایع داره، خطوط لوله داره به چین و غیره. بلکه میتونه تا حدی اگه اختلالی در صادرات گاز روسیه به اروپا اتفاق بیفته این رو تامین بکنه. البته روسیه صادرات گازش به اروپا 230 میلیارد متر مکعب رقم خیلی بالایی هست، اما تا حدی میتونه قطر این رو تامین بکنه.
آقای خاتین‌اوغلو، واقعا روسیه به این سمت میره که به عنوان یک ابزار استفاده کنه برای تنش‌های ژئوپلیتیکی که مثلا با غرب داره؟ یعنی از این سرمایه‌ای که برمیگرده به روسیه، با توجه به اینکه روسیه هم به هر حال تحت برخی تحریم هاست، حاضر چشم پوشی کنه به خاطر مسائل سیاسی؟
روسیه همیشه این کار رو کرده، همواره از گاز به عنوان ابزار سیاسی و فشار برای غرب و حتی کشورهای دیگه استفاده کرده. نمونه اون ترکیه هست، اروپا هست، ترکمنستان هست و من اگه لازم باشه جزئیات این رو میگم، اما همیشه از این ابزار استفاده کرده.
حالا مسئله دیگه اینه که به هر حال ایران هم صادر کننده گازه و توی حوزه مشترکی با قطر حضور داره. وضعیت ایران در قبال دیگر کشورهای همسایش که صادر کننده گاز هستن به چه صورتیه؟ مثلا ما ترکمنستان رو داریم هم مرز، جمهوری آذربایجان رو داریم و از طرفی مثلا خود روسیه هست، قطر هست، این وضعیت الان به چه صورتیه؟
خب ایران درسته سومین تولید کننده بزرگ گاز در جهان هست، 250 میلیارد متر مکعب در سال تولید گاز داره، اما صادرات گازش تنها 16 میلیارد متر مکعبه و وقتی به زمستان میرسه خود ایران کسریه گاز داره. الان میبینیم که به ترکیه نمیتونه دیگه گاز صادر بکنه، 2 روز قطع شده، یا به عراق صادراتش رو از 40 میلیون متر مکعب در روز به 8 میلیون کاهش داده.
این مسئله به تحریما برمیگرده و بحران تکنولوژی استفاده یا مسائل دیگه ای داره، مثلا مثل اینکه ظرفیت بیشتری نداره که بتونه صادر کنه.
ببینید همه این مسائل دخیل هست، بیشتر از بحران خود فساد و ندانمکاری و خود رژیم هست که مشکل ایجاد کرده. من یه نمونه بگم، چه خود ایران هم تو این پروژه هست، پروژه شاهدنیز 2 در دریای خزر که مال آذربایجان هست، همین 2-3 سال پیش شرکا که خود ایران هم 10% در اون سهم داره 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن تا 16 میلیارد متر مکعب در سال، یعنی به اندازه گازی که ایران صادر میکنه، این رو به ترکیه و اروپا ارسال بکنن و از پارسال هم این اتفاق افتاده. اما در خود ایران هر سال 18 میلیارد متر مکعب گاز تولیدی در همون مرحله تولید تلف میشه، اصطلاحا مشعل سوزی میگیم، یعنی با 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری میشه جلوی مشعل سوزی ها را گرفت. به اندازه 18 میلیارد متر مکعب، یعنی 5 میلیارد دلار ارزش سالانه اینه. این رو نکردن. سالها گذشته مثلا قطر رو نگاه میکنیم، از پارس جنوبی تقریبا کل گازش رو تولید میکنه، ایران هم 70% رو از پارس جنوبی. این پارس جنوبی وارد نیمه دوم عمر خودش شده، پیر شده و تولید گاز به شدت کاهش پیدا میکنه. ایران بایستی این سکوهای 1500 تنی رو به 20000 تنی تبدیل بکنه با چند کامپرسور که جلوی افت تولید گاز پارس جنوبی رو بگیره.
بله.
قطر سالها پیش این کار رو کرده، الان 40 میلیارد متر مکعب تا 2 سال آینده تولید خودش رو از پارس جنوبی افزایش میده، اما ایران از سال آینده هر سال 10 میلیارد متر مکعب از تولیدش کاهش پیدا خواهد کرد. یعنی اینا همش مدیریت هست که درست مدیریت نکردن. ما سالهای غیر تحریم رو هم داشتیم.
بله، سپاسگزارم از شما دالگا خاتین‌اغلو در باکو که ما رو همراهی می‌کردید. نگاهی داشتیم به مسئله انرژی و گاز با توجه به مذاکرات آمریکا با قطر برای عرضه گاز به اروپا، در صورتی که تنش روسیه با غرب افزایش پیدا کنه و استفاده کنه از مسئله گاز به عنوان یک ابزار ژئوپلیتیکی برای فشار آوردن به کشورهای اروپایی. همچنان با شما همراه هستیم. اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوع دیگه. رئیس کل بانک مرکزی علی صالح آبادی گفته که در راستای اون چه که او نظارت بر اجرای مصوبات شورای فقهی در نظام بانکی کشور عنوان کرده، ناظران شرعی به کمیته تطبیق بانک ها اضافه خواهند شد. اما مسئله بانکداری اسلامی مسئله تازه‌ای نیست. گره بانکداری اسلامی که 4 دهه از جمهوری اسلامی ایران سپری شده، بگیم اندکی بیش از 4 دهه، کجاست و آیا این طرح میتونه راهگشا باشه؟ بشنویم نظر حسن فرشتیان رو در گفتگویی که با او داشتم، دینپژوه در پاریس.
مشکل در اینجاست که در صدر اسلام در یک محدوده کوچکی، در یک محله کوچکی، بین افراد کوچکی برخی قواعد و مقرراتی حاکم شد از قبیل مضاربه، مساقات و مزارعه، این مسائل روابط اقتصادی که در اون زمان بین اون افراد حاکم بود. مثلا زمین به همدیگه قرض می دادن در مقابل گرفتن محصولات کشاورزی یا سرمایه‌گذاری اندکی بود. مشکل اینه که ما می خواهیم این رو در یک سیستم بانکداری که کاملا امری متغیره، در یک سیستمی که سیستم امروز جهانی است، بانکداری اصلا منطقی دیگه نیست، به سیستم جهانی بانکداری ها متصل هستند، می خواهیم اون رو در اون سیستم پیاده کنیم. و مشکل دوم اینه که اقتصاد یک علمه، اقتصاد امروز یک دانشیه و فقط یک تجربه مذهبی بین یک جوامع مذهبی نیست. ببینید، ما در اسلام طبیعتاً داریم که ربا حرامه، ولی آیا
آقای فرشتیان میخوام همینو بپرسم، واقعاً چرا ربا حرامه و از طرفی اصلا همین مسئله رو مطرح میکنن دیگه، میگن فرق بانکداری اسلامی و بانکداری ربوی همینه، یعنی این که اصولا این جداشون میکنه، چرا حرامه و وجود ربا یا حالا سودی که حاصل میشه چه اشکالی رو تولید میکنه؟
بله، در اسلام ربا حرامه به دلیل اینکه سبب میشه سرمایه افزایش بدون فعالیت پیدا کنه. کسی که ربا میگیره سرمایه خود رو بدون فعالیت افزایش میده و در مقابل کسی که نیازمنده امکان قرض گرفتن نیست. لذا در اسلام ما داریم که ثواب و پاداش قرض دادن به دیگران بیشتر از ثواب صدقه دادنه. یعنی صدقه دادن یک ثوابی داره، شما پول رو میدید میره، اما قرض ثوابش بالاتره. اما برگردم به داستان امروز ما در بانکداری. در بانکداری از اول ابتدای انقلاب تلاش شد که نام ربا عوض بشه به عنوان کارمزد و غیره، ولی هیچ وقت تغییری پیدا نکرد. یعنی بنابر نظر مراجع کنونی، با دو مسئله که میخوام عرض کنم، یک، تعریفی که از ربا داریم ما، یعنی اینها از ربا دارند، و دوم، شرایطی که در بانکداری ایران هست، همه معتقدند که بانکهای ایران در حال گرفتن ربا هستند و غیر شرعی هستند. اما به نظر من باید تفاوتی قائل شد بین ربا و بین تورم، و باز در انواع ربا باید تفاوت قائل شد. ببینید، اون چیزی که بانک‌ها امروز می‌گیرن بخشش به عنوان تورم قاعدتاً باید جایز باشه. یعنی ارزشی که پول از دست میده این رو بانک باید بتونه بگیره، ولی بانک ورشکست میشه با توجه به تورم. این ربطی به ربا نداره. و نکته دومی که برخی از مراجع مثل آیت الله ثانی معتقد بودند که اون ربایی که اشکال داره ربای استقراضی برای قرض گرفتن برای کار را انداختنه، نه اون ربای تولیدی که در حقیقت سرمایه افزایش پیدا میکنه، به مرحله کارآفرینی میرسه و اون سرمایه کار میکنه، تولید میکنه و افزایش پیدا میکنه و طبیعی است که در سودش اونجا باید مشارکت کرد. به نظر من این یک امر علمی است که اقتصاددانان باید این رو در نظر بگیرن.
ولی خب آقای فرشتیان، خب ما شاهد اینم بودیم که تلاشایی هم شده بود از جمله خود آقای بنی صدر در ابتدای انقلاب تلاشایی کردن اقتصاد توحیدی و مباحثی چنین، یا اینکه حالا الگوهایی که بوده از جمله محمد باقر صدر مثلا کتابی در این باره نوشته. ولی سوال اساسی اینه که الان اصلا وحدت نظریه‌ای وجود داره؟ وحدت رویه‌ای وجود داره؟ حالا اگر این کمیته تطبیق بانک‌ها ناظران شرعی بهش اضافه بشن، آموزش بدن پرسنل رو، بتونن به نتیجه‌ای برسن؟
اصلا پرسنل نیاز به آموزشی ندارن. یعنی قوانین و مقررات اونجا باید اصلاح بشه. مگر کسی که در پشت گیشه بانک هست او تصمیم میگیره که ربا باید بگیرد یا نگیرد، او آموزشی ببیند؟ نه، یک مقرراتی در بالا حاکم است. اصلا من اشکالی نداره آقایون برای یک دکار تولید کنند، شاید هم بد نباشه، نمیدونم بد هست یا خوب، ولی در هر صورت این برای عده‌ای کار تولید میشه. اما چه تأثیری داره در بانک ها؟ آیا افرادی که میرن، روحانیونی که میرن در بانک ها، مگر میتونن جلوی ربای بانک ها رو بگیرن؟ قانون و مقررات باید وضع بشه و بانک ها اجرا کننده این باشند. اما این نکته که اشاره کردی در مورد تلاش هایی که برای این مسئله شده، یه مقداری این تلاش ها از جوانب مختلف باید در نظر گرفت. اینها با هم متفاوت بوده. مثلا اون چیزی که آقای بنی صدر مطرح میکردن به عنوان اقتصاد توحیدی، اون در حقیقت شمای کلی مسیر اقتصاد رو نشون میداد. یا اون چیزی که آقای محمد باقر صدر به عنوان البانگ بلا ربوی فی الاسلام، بانگ بدون ربا در اسلام مطرح میکردن، تفاوتش با این نکته که امروز داره مطرح میشه در یک چیزه. ایشون میگفت بانگ بدون ربا، یعنی بانگ میتواند بدون ربا باشد. بله، امروز در برخی مناطق بانک میتواند بدون ربا باشد، اما بانک میتواند آیا اسلامی باشد یا خیر؟ این امر دیگری است. اسلامی و غیر اسلامی معنی نداره. بانک میتواند بدون ربا باشد در صورتی که شما تعریفتون رو از ربا مشخص کنید.
حسن فرشتیان بود، دیمپژوه در پاریس، از گسیل ناظران شرعی به بانک ها میگفت. هدفشون اینه که مصوبات فقهی رو اجرا بکنن در بانک ها. اما اجازه بدید که یک صدایی از شنونده‌ای رو بشنویم که درباره کار ما هم هست، درباره رسانه ها.
ببینید، در جمهوری اسلامی هر روز که شما بلند میشید از خواب، شاهد یک یا چند خبر بد هستید و این خبرهای بد از طریق مختلف بارها به گوش شما میرسه. تو جراید می نویسن، تلویزیون اعلام میکنه، رادیو اعلام میکنه، در سخنرانی ها شما می شنوید، در نماز جمعه می شنوید. خبر خوب دروغ هم که زیاد میگن که از بیخ و بن اصلا دروغه. اونم همون موقعی که خبر میاد بیرون مردم متوجه میشن و احساس خوشی نسبتش ندارن، چون میدونن دروغ میگن. اما میمونه خبر خوب واقعی. اینا واقعا اگر یه خبر خوب واقعی هم برای ملت داشته باشن، انقدر میگن و تکذیب میکنن و میگن و تکذیب میکنن و اون میگه که نه این نیست و اون میگه این هست و خبر رو که از لطفش میندازن هیچی، اون شیرینی خبر رو از بین میبرن و اون سود، اون اتفاقی هم که قرار بوده بیفته، حالا میتونسته برای مردم باشه، اونم پیش پیش میزنن به جیبشون، مثل همون برجام گذشته و یا این برجامی که الان میخواد انجام بشه. همه کارشونو کردن، نوشته هاشون هم نوشتن، ملت رو جون به لب کردن. از اون طرف بازار اصلا نشسته ببینه این چی میشه. اینا خودشون هم میدونن، یعنی به همه چی ربط داره، به زندگی و مردم ربط داره. اما اینا دوست ندارن مردم راحت باشن، دوست ندارن مردم خوش باشن.
نظر یکی از شنوندگان بود که شنیدید درباره کار خبر و رسانه و آن چه که به هر حال در ایران در ارتباط با اطلاع رسانی اتفاق میفته. شما هم میتونید نظرتون رو از ما دریغ نکنید. شما چشم و گوش رادیو فردا هستید و همین چیزهایی که در مجله رو شنیدید میتونید بحث ها رو ببرید به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و اونجا ادامه بدید. روزتون خوش.